حلوای تن تنانی
تا نخوری ندار. به نام خدا. با درود و احترام به ایرانیان، برنامه حلوای تنتنانی تقدیم می شود. در این برنامه به مرور طنز در ادبیات فارسی می پردازیم.
سوغاتی، نوشته هوشنگ معمارزاده. یکی نبود. اون قدیم قدیما همه سایه همو با تیر می زدن. شاهان ایران و شاهان مقدونیه و یونان به نوبت سایه همو با تیر می زدن و مردم سایه اون شاه رو با تیر. توی یکی از این روز و روزگارا نوبت به فیلیپ دوم پادشاه مقدونیه رسید تا سایه داریوش سوم رو با تیر بزنه.
البته داخل پرانتز عرض کنم که اون زمونا مثل امروز که روی ماشینا شماره میذارن، روی شاهان هم شماره میذاشتن که با هم اشتباه نشن.
ممنون از این نکته داخل پرانتزی شما. بله، خلاصه قبل از اینکه فیلیپ دوم پادشاه مقدونیه تیر رو رها کنه، یکی از اهالی محل که از فیلیپ شاه دلخور بود و میخواست سایه اونو با تیر بزنه، عطسش گرفت. دستش لرزید و اشتباهی به جای سایه فیلیپ، خود فیلیپ رو با تیر زد. کشته شدن فیلیپ همان و بیشاه شدن مقدونیه همان. مقدونیه که بیشاه شد، اهالی محل دور هم جمع شدن و نینی نینی هوزک بازی کردن و خوندن
نینی نینی هوزک، فیلیپ اومد تیر بندازه افتاد تو هوزک. لیلی لیلی لحوزک، فیلیپ اومد تیر بندازه افتاد تو حوزک.
حالا کی پادشاه میشه؟
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 اسکندر، پسر فیلیپ، گردنشو از وسط جمعیت دراز کرد و داد زد
منه کله گنده.
اهالی محل که هرچی گشتن کله گنده تر از اون پیدا نکردن، پس در نتیجه به ناچار تخت پادشاهی مقدونیه رو به اسکندر دادن. اسکندر هنوز روی تخت شاهی نشسته بود که در زدن. کی بود نامه رسون؟ از کجا؟ از ایران. از طرف کی؟ از طرف داریوش سوم پادشاه ایران. چی آورده بود؟ یه قوطی پر از سوغاتی همراه با یه نامه. چون اسکندر سواد درست و حسابی نداشت، به میرزا بنویس خودش دستور داد که نامه رو براش بخونه. داریوش تو نامش نوشته بود:
آقای اسکندر، حالا که شانسی پادشاه مقدونیه شده ای؟ یادت باشد که تو در مقابل من که پادشاه ایران هستم عددی نیستی. داخل قوطی برایت یک دانه ارزن و یک عدد گردو سوغاتی فرستادم. آن ارزن تو هستی و آن گردو من. حواست جمع باشد.
در که خیلی از کوره در رفته بود، گوش میرزا رو کشید و دستور داد تا جواب دندون شکن برای داریوش بنویسه. اسکندر به میرزا گفت:
میرزا بنویس، بنویس. آقای داریوش، همین که من اسکندر اول هستم و تو داریوش سوم هستی، یعنی این که دو پله از من پایین تری و این که تو اون گردو هستی راست میگی، چون گردویی که فرستاده بودی پوک و کرما بود. نوشتی؟
بله قربان.
بعد به فرمان اسکندر برای فرستادن سوغاتی برای داریوش شاه یه جعبه آوردن. داخل جعبه همون گردو رو گذاشتن همراه با یه توپ فوتبال. بعد اسکندر به میرزا بنویسش گفت زیر نامه بنویسه:
داریوشا، داخل جعبه برایت آن گردو و یک توپ فوتبال سوغاتی فرستادم. آن گردو خودتی و آن توپ فوتبال منم. نوشته؟
بله قربان.
و هفت هفته و هفت روز و هفت شب از فرستادن نامه و جعبه به ایران گذشت، تا اینکه یه روز سر و کله همون نامه رسون قبلی پیدا شد و خبر داد که از داریوش برای اسکندر نامه‌ای داره. البته این صندوق بزرگ سوغاتی هم همراه نامه بود. داریوش برای اسکندر چنین نوشته بود که:
ای اسی، همانطوری که بچه های کلاس سوم بالاتر از بچه های کلاس اول هستند، من هم که داریوش سومم، از تو که اسکندر اولی بالاترم. اما این که تو آن توپ فوتبال هستی راست میگویی، چون توپ را که گاز زدم پفی بادش خالی شد. داخل صندوق آن توپ و یک کدوی بزرگ سوغاتی فرستادم. آن توپ فوتبال که خودتی و آن کدوی بزرگ منم. بی زحمت رویت را کم کن.
به همین ترتیب نوشتن نامه و فرستادن سوغاتی از ایران به مقدونیه و از مقدونیه به ایران ادامه داشت، تا اینکه نوبت به اسکندر رسید. اسکندر که با رسیدن آخرین سوغاتی از ایران که یک گنبد گرد و قلمبه آبنبار بود خیلی تو ذوقش خورده بود، گوش میرزا رو کشید و بهش گفت:
خاموش، این بار میخوام بزرگترین سوغاتی رو برای داریوش بفرستم تا اون دیگه نتونه روی دست من بلند بشه. آهای رایای ما، به نظر شما برای داریوش شاه ایران چه چیز گردی بفرستیم تا به او بفهمانیم ما چقدر قوی تر و بزرگتر از او هستیم؟ ها؟ خورن سنگی قربان، ببین، ریزه میزه نخواستم، گرد قلم بخواستم. ریزه میزه نخواستم، گرد قلم بخواستم. حالتونه؟
سنگ آسیاب چطور است قربان؟
ریزه میزه نخواستم، گرد قلم بخواستم.
بگمانم یک تخت سنگ گنده.
ریزه میزه نخواستم، گرد قلم بخواستم.
در همین موقع نگهبانا خبر دادن که یه دهقان ایرانی اومده و میگه میتونه مشکل اسکندر رو حل کنه. اسکندر از اینکه یک دهقان ساده خیال کرده میتونه مشکلی رو حل کنه که کل گنده ها و دانشمندان نتونستن حل کنن، خندش گرفت. بعد به دهقان گفت:
شنیدم تو میدونی بزرگترین چیزی که بتواند قدرت و بزرگی ما را نشان بدهد چیست؟
ها بله.
بگو چیست؟
میگویم، ولی به دو شرط.
قبول، آن دو شرط چیست؟
شرط اول این است که دوباره شطور طلا و جواهر مژدگانی بدهی.
کم است، چهار بار شطور طلا و جواهر میدهیم.
شرط دوم این است که تا وقتی به ایران برمیگردم خودت و سپاه و دوست و آشنا و در همسایت به جون و مال من کاری نداشته باشن. ها؟
نه تنها کاری نداریم، بلکه برای حفظ جون و مال تو نگهبانم به تو میدیم. بگو بزرگترین چیزی که بتونه بزرگی ما رو به داریوش نشون بده چیه؟ بگو!
آن چیزی که از آن بزرگتر وجود ندارد تا داریوش به رخ تو بکشد، کره زمین است.
کاره زمین، کاره زمین، کاره زمین، جانبی جان، کاره زمین است.
اسکندر که از خوشحالی تو پوستش نمی گنجید به میرزا دستور داد فوری کره زمینو برای داریوشا بفرسته. وقتی میرزا بعد از مشورت با ریش سفیدا، کله گنده ها و دانشمندا به اسکندر گفت که کره زمینو نمیشه برای داریوشا فرستاد، اسکندر اونقدر هول شد که به جای کشیدن گوش میرزا گوش خودشو کشید.
آخ!
بعد فرمان داد دهقان رو دستگیر کنن، ولی دیگه خیلی دیر شده بود چون دهقان با شترهای پر از طلا و جواهر به ایران برگشته بود. در نتیجه کاری از دست اسکندر بر نمی اومد جز این که به سربازاش دستور بده از دو طرف گوش میرزا رو محکم بکشن. سوقاتی نوشته هوشنگ معمارزاده.
کامتان شیرین، نوش جان، گوارای وجود.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
بشیم کنارم زشق بیقرارم، جون تو تا قد ندارم، حالا مرا از کنارم، حالا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. سر کوه بلند تکی نشینم عزیز، بشیم کنارم کلال سرزن گل را بچینم، عزیز بشیم کنارم، گلای سرخ و سفید در هم تنیده، عزیز بشیم کنارم، نمیدونم کدوم گل را بچینم، عزیز بشیم کنارم، ای عزیز بشیم کنارم، زش خد بی قرارم، جون تو فقط ندارم، حالا مرا از کنارم، ای مرا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. Oh, 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 oh سرخ و سفیدم دست دسته عزیز بشین به کنارم، میون سنگ مرمر ریشه بسته عزیز بشین به کنارم، الهی بشکنه اون سنگ مرمر عزیز بشین به کنارم، که یار نازنین تنها نشسته عزیز بشین به کنارم، ای عزیز بشین به کنارم، ز عشق بیقرارم به خدا تا قرن دارم، حالا مرا کنارم، ای حالا مرا کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. بشین به کنارم، بالای سرخ و سفید در هم تنیده عزیز بشین به کنارم، نمیدونم کدوم گل را بچینم عزیز بشین به کنارم، های عزیز بشین به کنارم، ز عشقت بی‌قرارم، جون تو فقط ندارم، حالا مرا کنارم، ای حالا مرا کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین، کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت 28. با سرعت به سمت فرودگاه در حال رانندگی بودم تا به سمت نیویورک برای ملاقات با تنربولت پرواز کنم. وقتی از مانی پرسیدم که میتوانم شهر را ترک کنم یا نه، انگار با این حرفم تفریح کرده بود. با خنده گفت که پلیس‌ها هیچ وقت جلوی کسی را نمیگیرند، اینها فقط در فیلم هاست. الو، سلام ماری بث، دوباره نیکم، یه بار دیگه هم بهت زنگ زده بودم که رفت رو پیغام گیر. ببین، من میخوام با تو حرف بزنم، میخوام بهت بگم که من واقعا درباره بارداری ایمی چی نمیدونستم. منم به اندازه تو از شنیدن این خبر شوکه شدم. در ضمن دارم وکیل میگیرم، فقط گفتم بدونی. فکر میکنم رندم همچین پیشنهادی داده بود. به هر حال میدونین که تو پیغام گذاشتن چقدر ناشیه، ما میدارم به زنگ بزنی. ممنونم. دفتر بولت در مید تاون واقع در منهتن بود، جایی که از محل کار سابقم چندان دور نبود. آسانسور 25 طبقه را آرام و نرم طی کرد. در طبقه 26 یک زن با لبهای درشت و در کت و شلوار براق رسمی وارد آسانسور شد. او با بی‌صبری پاهایش را به زمین میکوبید و منتظر بود در بسته شود. بعد با عصبانیت رو به من کرد. گفت چرا دکمه بسته شدن را نمیزنم؟ با همان لبخندی که به زنان گستاخ تحویل میدادم از او پذیرایی کردم. از همان لبخندهای درخشان که ایمی از آن به عنوان نیشخندهای نیکی دوست داشتنی یاد میکرد. بعد زن مرا شناخت، گفت او، جوری نگاهم کرد انگار بوی چیزی متعفن به شام مشخورده. با سرعت وارد طبقه سیوم شدم که دفتر بولت در آن قرار داشت. این شخص در کار خود بهترین بود و من هم الان به بهترین شخص نیاز داشتم، اما از برخی جنبه ها از همراه شدن با او احساس انزجار میکردم، چون آدم نفرت انگیزی بود، موج سواری میکرد و وکالت گناهکاران را بر عهده میگرفت. آنقدر پیشا پیش از تنر بولت متنفر بودم که انتظار داشتم دفتر کارش شبیه صحنه فیلم میامی وایس باشد، اما دفتر وکالت بولت کاملا متفاوت بود، با وقار و کاملا مناسب دفتر یک وکیل. پشت درهای شیشه‌ای یک دستش کارمندان با کت و شلوارهای بسیار خوب بین دفاتر حرکت می‌کردند. مرد جوان خوش‌صورتی با کراواتی به رنگ میوه‌های استوایی به من خوش آمد، گفت. بسیار مؤدبانه به من آب تعارف کرد که رد کردم و مرا در بخش پذیرش که با وجود آینه‌ها و شیشه‌هایی که آنجا وجود داشت بسیار پرنور و درخشان بود مستقر کرد. بعد خودش رفت پشت میز و تلفن را دست گرفت. روی مبل و به افق و جر سقیل هایی که مثل منقار پرندگان آهنی بالا و پایین حرکت می کردن نگاه کردم. بعد آخرین سر نخ ایمی را از جیبم در آوردم و باز کردم. هدیه سالگرد پنجم باید چوبی باشد. آیا این جایزه پایانی بازی جستجوی گنج امسال بود؟ چیزی برای یک نوزاد؟ گهواره‌ای منحنی از چوب سنوبر؟ یک جغجغه چوبی؟ چیزی برای فرزندمان و برای خودمان؟ برای شروع دوباره دانها؟ در حالی که به سر نخ خیره شده بودم گو زنگ زد. بلافاصله پرسید
اوزمون خوبه؟
خواهرم فکر میکرد به احتمال زیاد من قاتل همسرم هستم. ببین، با توجه به اتفاقات پیش اومده فکر میکنم فقط همین که دوباره بتونیم مثل قبل باشیم یعنی خوبیم دیگه. گو گفت
نیک متاسفم، زنگ زدم بهت بگم متاسفم. وقتی بیدار شدم احساس کردم دیوونه شدم، حس خیلی بدی دارم، عقلم از دست داده بودم، وحشت آنی اومده بود سراغم. من واقعا و خیلی جدی از تو عذر میخوام.
ساکت ماندم.
باید منو ببخشی نیک، خستگی و فشار و من متاسفم، واقعا متاسفم.
به دروغ گفتم باشه،
اما من خیلی خوشحالم، حداقل همه چی معلوم شد.
اون واقعا باردار بوده گو. دلم آشوب شد. احساس کردم انگار دوباره موضوعی حیاتی را فراموش کردم. چیزی را از قلم انداخته بودم و باید تاوانش را می دادم. گو گفت
متاسفم.
چند ثانیه مکث کرد و ادامه داد
حقیقت اینه که
نمیتونم در براش حرف بزنم گو، نمیتونم.
باش،
من در واقع الان تو نیویورکم، با تنر بولت قرار دارم. نفسش را با صدا بیرون داد.
خدا رو شکر چقدر سریع تونستی ازش وقت بگیری، باورم نمیشه.
از بس پروندم اوضاعش خرابه. فقط یک بار با تنر صحبت کردم و وقتی اسمم را گفته بودم تنها 3 ثانیه معطل شدم تا خطش وضع شود، و وقتی به او درباره بازجویی در اتاق نشیمن خانه‌ام و درباره بارداری گفتم گفت که سوار اولین هواپیما شده به ملاقاتش بیایم. اضافه کردم من یه جورایی ترسیدم گو.
ولی کار عاقلانه‌ای انجام دادی، مطمئن باش.
دوباره مکث کرد. سعی کردم کمی فضا را عوض کنم، گفتم البته احتمالاً اسم واقعیش تنر بولت نیست، هست؟
من که شنیدم اسم اصلیش رتنر تولب بوده، بعد اینجوری در همه شیخت تنر بولت از توش در آورده.
واقعا؟ چه خاصیتی داره؟
نه بابا تو هم.
خندیدم. احساسی نامناسب اما خوب بود. بعد از گوشه اتاق آقای اسم عوضی با کت و شلوار راه کراوات زرد لیمویی و نیشخند کوسه‌وارش به سمتم آمد. برگه هایی در دستش و حالتی برای دست دادن به خود گرفته بود که انگار میخواهد معامله ای را این میانه جوش دهد. نیکتان؟ تنر بولتم. با من بیا، بهتره بریم سراغ کارمون. دفتر بولت طوری طراحی شده بود انگار یادآور باشگاه‌های اختصاصی گلف مردان باشد. صندلی‌های راحت چرمی داشت و قفس‌هایش با کتاب‌های مربوط به قانون پر بود. شعله‌های یک شومینه گازی از دودکشش بالا می‌رفت. مردها در چنین جاهایی می‌نشینند، سیگار برگ می‌کشند و پشت سر همسرانشان غرغر می‌کنند و برای هم لطیفه تعریف می‌کنند. بولت عمدن پشت میزش ننشست و مرا به سمت میز 2 نفره هدایت کرد، انگار که قرار بود با هم شطرنج بازی کنیم. این یه مکالمه بین ما دوتا همکار اینجا پشت میز کوچیک اتاق جنگمون میشینیم و حرفامونو با هم میزنیم. موافقم. آقای دان،
هنگل به کاله من 100,000 دلاره
که البته میدونم پول زیادیه، پس میخوام نسبت به کاری که ارائه میدم و انتظاراتی که ازتون دارم شفاف باشیم. خب؟ بدون پلک زدن به من خیره شد و لبخندی تسلی بخش بر لب آورد و آرامم کرد و منتظر مان تایید کنم. فقط تنر بولت بود که میتوانست من را تبدیل به موکلی کند که به خاطرش با اولین پرواز حرکت کنم و بعد برای اینکه پول خودم را به او بدهم برایش خوشرقصی هم بکنم. من میبرم آقای دان، من پرونده های پیروز نشدنی رو میبرم. نمیخوام به ترسونمتون، ولی پرونده‌ای که به زودی باش مواجه میشید یکی از سخت‌ترین پرونده هاست. مشکلات مالی، زندگی زناشوی ناهموار، همسر باردار، قتل، جنایت. تمرکز رسانه ها رو شماست، توجه مردم سمت شماست، انگشتشون شما رو نشونه رفته. او انگشتر طرحدار خود را در دست راستش چرخاند و منتظر جوابم شد. همیشه این عبارت را شنیده بودم: یک مرد در 40 سالگی چهره واقعی خود را نشان می دهد. از صورت 40 ساله بولت خوب مراقبت شده بود. تقریبا بدون چین و چروک بود. مردی با اعتماد به نفس بالا بود که در زمینه کاری خود بهترین محسوب می شد. مردی که زندگی را دوست داشت. با صدای تو دماغیش گفت: هیچ مصاحبه ای با پلیس بدون حضور من انجام نمیشه. از اینکه قبلا با پلیس حرف زدی جدا ناراحتم، اما حتی قبل از اینکه به مراحل قانونی کار برسیم باید با نگاه مردم و عموم کنار بیایم، درسته؟ چرا با این وضعی که پیش اومده باید این کارا رو بکنیم؟ شما باید در نظر بگیرید هر گونه اطلاعاتی در اختیار مردم قرار میگیره. کارت اعتباری شما، بیمه عمر، صحنه جرمی که صحنه سازی شده، در واقع اینجوری فرض شده که جعلیه، قلابیه، خونهای پاک شده از کف آشپزخونه دوست من، این خیلی بده. از طرف این چرخه شریرانه از پلیس ها فکر میکنن کار شماست، بعد اجازه میدن مردم هم همینطوری فکر کنن، مردم هم عصبانی میشن، درخواست دستگیری تو را دارن. بنابراین اول ما باید دنبال پیدا کردن یک مظنون جایگزین باشیم، دوم باید حمایت پدر مادر ایمی رو داشته باشیم، خیلی این بخش مهمه، و سوم باید تصویری رو که ازت درست شده درست کنیم. ممکنه کار بکشه به دادگاه، اون وقت میتونه تو نظر هیئت منصفه تأثیر بذاره. تغییر هیئت منصفه هم کمکی به ما نمیکنه. میدونی چرا؟ چون تلویزیون، اینترنت، مردم، همه و همه هیئت منصفه توان. پس بدون که تغییر چهره عمومی برای تو خیلی کلیدی و حیاتیه. باور کنید منم دلم میخواد همین کارو بکنم. رابطت با پدر مادر ایمی چطوره؟ میتونی ازشون بخوای یه بیانیه در حمایت از تو صادر کنن؟ ببینید، از وقتی مشخص شده که ایمی باردار بوده باشون حرف نزدم. بوده نه، هست. تنر اخهایش در هم رفت. هست، اون باردار هست. هرگز و هیچ وقت از زمان گذشته برای صحبت کردن درباره همسرت استفاده نکن. برای چند ثانیه سرم را میان دستانم گرفتم، حتی توجه نکرده بودم چه میگویم. بولت بزرگوارانه گفت: پیش من کسی البته نگران این موضوع نباش، اما هر جای دیگه ای ازت آتو میگیرن. از این لحظه به بعد ازت میخوام تا وقتی در مورد چیزی خوب فکر نکردی دهنتو باز نکنی. خب پس تو با پدر مادر ایمی حرف نزدی، این خوب نیست. سعی کردی باشون تماس بگیری، درسته؟ آره، چند تا پیغام گذاشتم. بولت تون تون در دفترچه یادداشت زرد رنگش نوشت: خب باید اینو به عنوان یه خبر بد برای خودمون فرض کنیم، اما تو باید همینطور به تلاشت برای پیدا کردنشون ادامه بدی. دیگه تو جمع، مکانهای عمومی، جایی که یه عوضی میتونه ازت عکس یا فیلم بگیره، نباید ماجرایی مثل شوانا کلی پیش بیاد. ها، بهتره خواهرتو بفرستی برای جمع آوری اطلاعات. ها، اینجوری خیلی بهتره. باشه باشه. نه اینکه ازت میخوام بهم یه فهرست بدی، فهرستی از همه کارهای خوبی که در طول این سالها برای ایمی انجام دادی، کارهای رمانتیک، مخصوصا توی سال اخیر، چه وقتی مریض بوده براش سوپ مرغ پخته باشی، یا اینکه وقتی توی سفر کاری بودی براش یه نامه عاشقانه فرستاده باشی. ازم کارهای پرزرق و برق نیست، جواهرات و اینجور چیزا، نه 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 نه، مهم نیست، مگه اینکه با هم دیگه تو سفر چیزی خریده باشین. ما الان اینجا به مسائل شخصی ریز نیاز داریم، ریز ریز ریز، بدون قیمت. من به دلار احتیاجی ندارم، مسائل شخصی ریز، مسائل شخصی رمانتیک، مثل فیلم ها. خب اگه من مثل آدم های تو فیلم ها رومانتیک نباشم چی؟ تنر لبهایش را به داخل فشور و دوباره آن را بیرون داد. یه چیزی پیدا کن نیک، من میدونم تو آدم خوبی هستی، بزنید فشار بیار، یه چیزی تو این یه سال گذشته پیدا کن. نمیتوانستم چیز قابل ذکر خوبی در این دو سال پیدا کنم. در نیویورک در آن دو سال اول زندگی من هر کاری میکردم تا همسرم خوشحال و راضی باشد. با آن روزهای انعطاف‌پذیر که باز میگردم ایمی را میبینم که در پارکینگ یک داروخانه میدود تا خرید اسپری موی تازش را جشن بگیریم. به همین سادگی چشمهای آبی روشنش زیر مژه‌های بورش در برابر چشمانم بود. گرمای نفسهایش را زیر بینیم حس میکردم و